بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم، انشالله که حال همتون خوب باشه، صبحتون بخیر. خدا رو شاکریم از اینکه در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم که این روزها و ساعات پایانی از ماه مبارک رمضان برای همه ما جبران اون کارهایی باشه که باید انجام میدادیم و به هر دلیلی انجام نشده. انشالله که بهترین ماه رمضانی بوده باشه که بر ما گذشته و امیدوار هستیم که همگی ما از این ماه دست پر خارج بشیم و دست پر بودنمون به اینه که چقدر روی خودسازی خودمون و جامعهمون و تغییر و تحول در وجود خودمون و به تبع اون در جامعه تلاش کردیم، دعا کردیم و مایل بودیم به اینکه این اتفاقات بیفته. ایشالله که هرچه از کم و کاستی های ما بوده به برکت سوره هایی که خونده میشه، به برکت همه دعاهایی که انجام میشه برامون جبران بشه انشاءالله. خب ما ادامه بررسی سوره ها رو به شیوهی که توی این جلسه ها با هم شروع کردیم انشاءالله با سوره های مسبحات ادامه خواهیم داد و کمی مجبور هستیم که سرعتمون رو هم بالاتر ببریم از این جهت که ببینیم انشاءالله تا آخر ماه مبارک به پایان سوره ها میرسیم یا اینکه شاید مجبور بشیم اون دو سه روز تعطیلی یکی دو جلسه رو هم اگر دوستان تمایل داشتن ادامه بدیم تا سوره ها رو به اتمام برسونیم. عرضم به خدمتتون که سوره های مسبحات که در واقع این سوره ها توی قرآن 5 تا سوره داریم با عنوان مسبحات شناخته میشه، از سوره حدید 8، سوره صف، سوره جمعه و سوره تغابن. این سوره ها به عنوان سوره های مسبحات هستن که خب خیلی در موردشون توی روایت ها سفارش های ویژه شده. به صورت خاص در مورد این سوره ها گفته شده که هر کسی که تمام این مسبحات رو پیش از خواب بخواند نمیرد تا اینکه درک کند حضرت حجت علیه السلام رو و اگر بمیرد در جوار حضرت رسول خدا خواهد بود. یعنی ثوابی که برای این دسته از سوره ها مطرح شده در واقع درک وجود امام زمان هستش. از این جهت این سوره ها خب برای خیلی از دوستان حائز اهمیته و خب خیلی ها تو برنامه هاشون بوده، اینو خوندن، مطالعه کردن، نسبت بهش خیلی بیگانه نیستن. سوره هایی که هر کدومش رو که ورق میزنیم مباحث بسیار جالبی داره که حالا انشاءالله در حد وسع این جلسه ها بهش یه نیم نگاهی خواهیم داشت. نکته ای که وجود داره اینه که حالا طبق این مطلبی که اگه ما بخوایم سوره ها رو به صورت دسته ای ببینیم و در ذهن خودمون یه نقشه ای از سوره های قرآن داشته باشیم که کمک کنه به ما تمایز ها رو بهتر بفهمیم، یه نکته ای توی این سوره ها هست که بین این 5 تا سوره دیگه هم قرار گرفته. بین حدید و 8 سوره مبارکه مجادله رو داریم، بین سوره 8 و صف ما سوره ممتحنه رو داریم، صف و جمعه فاصله بینشون نیست، بین جمعه و تغابن سوره منافقون هست و دو تا سوره دیگه‌ای که بعد از سوره تغابن میاد با عنوان سوره های طلاق و تحریم. این 10 تا سوره طبق حالا مطلبی که در واقع استاد قوت توی جلسات ذریه طیبه که پیشنهاد میکنم اگر بزرگواران اون جلسات رو دنبال نکردن حتما بعداً از روی فایلایی که توی همین ذخیره‌گاه امت قرآن انشاءالله قرار داده میشه حتما اونم پیگیری بفرمایید. خیلی کمک میکنه برای اینکه ما ذهنمون نسبت به سوره ها ذهن آماده‌ای باشه و یه اتفاقی که در واقع سیستم فکری ما نسبت به قرآن رخ میده اینه که سوره ها برامون جا پیدا میکنه، هر کدومش تفاوتاش مشخص میشه، که حالا حتما بزرگواران پیگیر اون کار باشن، از این جهت که البته اون طرح برای مادرانی هستش که میخوان باردار بشن، جهت القاء سوره ها به فرزندان در واقع فرزندانشون هست که در رحم هستن و جنین هستن، ولی چون بحث سوره ها رو مطرح کردن خیلی نکات جالبی داره که میگم نمیدونم چند درصد از بزرگواران این طرح رو دنبال کردن. ما روزای هر روز ساعت 5 در واقع فیلم های ضبط شده این جلسه ها رو خدمت بزرگواران بازپخشش میکردیم. میخوام اینو بگم خدمتون که اونجا خیلی نکته گفته شد، اگر که دوست دارید که این بحثتون کامل بشه و دقیقش رو حالا از یه زاویه دیگه، ما اینجا از زاویه تعریف تغییر تعریف هایی که در عرف زندگیمونه به سوره ها به شکل دسته ای نگاه کردیم، اونجا بر اساس اینکه توی هر سوره یه نقطه براعتی وجود داره که ما باید اون رو پیدا کنیم و بعد حرکت کنیم به سمت اون انسان مطلوبی که اون سوره ترسیم میکنه. خیلی نگاه قشنگ و فوق‌العاده‌ایه که میگم از همینجا پیشنهاد میدم که حتما اون رو انشاءالله بعدن توی همین ذخیره‌گاهی که برای صوتای ماه مبارک رمضان هست انشاءالله اونجا دنبال کنید. خلاصه توی اون جلسه ها این بحث مطرح شد و خیلی بحث جالبیه، از این جهت که خب ما همیشه مسبحات رو یه پنجتایی میدیدیم، بعد توی این دسته‌بندی متوجه این موضوع میشیم که یه سری سوره ها هستن که به نوعی با این سوره های مسبحات مرتبطن. یعنی وقتی ویژگی های کلی این 10 تا سوره رو بررسی میکنیم میبینیم اینا خیلی به هم دیگه نزدیکن. کلاس طرح ذریه طیبه این تموم شده، مال چیز بوده تقریبا از سال قبل برگزار شده، ما فیلماشو هر روز ساعت 5 برای دوستان پخش میکردیم توی همین رادیو امت قرآن. دارم میگم که اونو حتما پیگیری بکنید برای کسایی که دوست دارن که تو ذهنشون از سوره ها اون مطالب کلی شکل بگیره و تمایز سوره ها رو ببینن. این کارا خیلی خوبه، انگار که افق و نگاه به شما میده، بعد سری بعد که خودتون میخواین سوره ها رو بخونین خیلی سریع تر مطالب تو ذهنتون منظم میشه و خب ما به این خوندن مکرر و به شیوه های مختلف قرآن خیلی احتیاج داریم. خب ببینید یه سری، پس ما سوره های مسبحات رو بر اساس ویژگی هاشون وقتی بررسی میکنیم، یه پنجتای دیگه هم به اینها اضافه میشه که این پنجتا با اون پنجتای قبلی همشون این سری ویژگی های مشترکی دارن که خیلی جالب توجه. ببینید ما تو ثواب قرائت میخونیم که هر کسی که این سوره ها رو بخونه امام زمان رو درک میکنه. این درک کردنه به چه معنیه؟ و اساسا اگر فکر کنیم که مثلا فکر کنیم به ما بگن که همین هفته امام زمانمون انشاءالله تشریف میارن، خب ما میخوایم چیکار کنیم؟ یعنی ما در مواجهه با امام زمان قرار چه اتفاقی رقم بخوره؟ خیلی وقتا یه اتفاق سنگینی رخ میده و اون اینه که آدم فریب اینو میخوره که چون امام در غیبت ما خیلی کارها رو نمیتونیم انجام بدیم و خیلی کارها رو نمی کنیم، در صورتی که وقتی میایم توی عرف قرآن و از قرآن میخوایم یاد بگیریم که چگونه به موضوعات مختلف نگاه کنیم، یکی از اون موضوعاتی که توی قرآن و به ویژه توی این 10 تا سوره که هر کدوم حالا از جنبه‌ای بهش پرداخته میشه اینه که ارتباط ما با ولایت به چه صورته. یعنی یکی از نکات مشترک تو همه این سوره ها ارتباط با ولایته. یعنی اساساً یکی از موضوعات اصلی زندگی انسان چگونگی ارتباطش با ولی الهیه و تعریف نسبت خودش با ولی. ما هر وقت اسم امام زمان بیاد نهایتاً یه مقدار احساساتی بشیم، یه مقدار احساس کنیم که خیلی دوست داریم امام زمان رو ببینیم. خب اینا خیلی نشانه های فوق‌العاده خوبیه، نشونه ایمانه، نشونه اینه که محبت داشتنه، نشونه اینه که ما میل به دیدن اون انسان کامل و ولی الهی رو داریم. اما یه نکته‌ای که وجود داره اینه که خب امام زمان الان فقط در چشم ظاهر ما دیده نمیشن، اما وجودشون در عالم داره کار انجام میده، الان هستن، کار انجام میدن، ساختارها رو دارن درست میکنن، آدمها رو تربیت میکنن، خیلی کارها دارن میکنن، بیکار نشستن. این حرکتی که برای هدایت در کل عالم اتفاق میفته بر مبنای همین کارهایی هستش که تحت در واقع نظارت ولی الهی داره پیش میره. پس یکی از چیزهایی که اینکه گفته میشه هر شب خونده بشه و تا ولی رو درک کنین، امام رو درک کنین، یه جنبش از این جهته که ما وقتی وارد یک سوره میشیم، وارد این بسته دهتایی یا حالا همون فقط مسبحاتش هم که در نظر بگیریم، وقتی وارد اینها میشیم مواجه میشیم با یک مجموعه ای از موضوعات مختلف که این موضوعات مختلف لازمه که در درون ما به تبیین برسه و به عملیاتی شدن نزدیک بشه. یعنی کسی میتونه با امام زمان وقتی که در واقع حاضر هستن و ظاهر میشن، کسی میتونه با امام زمانی که در واقع از غیبت خارج میشن ارتباطش درست باشه که قبلش یه فکری به حال این موضوع کرده باشه. این که صرفا قرار باشه مثلا ما بریم ببینیمشون که کفایت نمیکنه. بریم ببینیم، مثلا رفتیم الان فرض کنید مثلا یه عالمی رو بریم ببینیم، خب خیلی خوبه، میریم میبینیم، بعدش قرار چی کار کنیم، قبلش قرار بود چی کار کنیم. این تعریف نسبت ما با ولایت توی این سوره ها اتفاق میفته. یکی از موضوعات خیلی جالب توی این سوره ها بحث تقواه، یعنی موضوع مشترکی که توی این 10 تا سوره باز مجددا ما میبینیم موضوع تقوا، مراقبت و توجه به تعلیم و تزکیه‌ای که هستش که هر کسی باید برای خودش تدارک ببینه. یعنی اساساً کسی که این 10 تا سوره رو میخونه اولا ارتباطش با ولایت خیلی تنظیم میشه، دوماً موضوع تقوا، این تقوا میتونه در لایه مراقبت‌های فردی باشه، میتونه در لایه مراقبت‌های چی باشه؟ جمعی باشه. یعنی تقوایی باشه که به حضور فرد در جامعهش برمیگرده، یا تقوایی باشه که در جهت خودسازی فرد بهش احتیاج داره. شما اینو باز به صورت مشترک توی این 10 تا سوره به راحتی میتونید بررسی کنید. و اینم باز خیلی جالبه، یعنی این سوره ها سوره هایی هستن که کاملا مرتبط با حضور افراد در جامعه است. مثلا سوره سوره مدنیه، یعنی این که دیگه آدم ها تو اجتماع دارن نقش میپذیرن، حکومت دینی توی جامعه مستقر شده، اقتضاعات یک حکومت دینی رو مطرح میکنه و اینکه توی یک حکومت دینی تک تک افرادی که تو حکومت هستن چه نقشایی رو به عهده دارن. که باز اینم خیلی موضوع جالب توجهی هست، بحث حکومت دینی و وظایف مؤمن در این حکومت. خب وقتی حکومت میشه حکومت دینی، خیلی آسیب ها دور و برش وجود داره، خیلی از مؤمنین تو همین حکومت‌های دینی به دلیل اینکه ایمان خودشون رو تقویت نمی‌کنن، به دلیل اینکه ایمان خودشون رو به سطحی نمی‌رسونن که اون سطح برای یک جامعه دینی که پر از مشکلات کفایت کنه، از همون جور گرفتار انواع تحریف‌ها میشن که سوره اینو نشون میده. این 10 تا سوره یه سری ها کشیده میشن به سمت انواع بخل ها، یعنی انفاق رها میشه تو جامعه و مشکلات به حال خودش گذاشته میشه، آدم ها میل به بخل پیدا میکنن. اینا همه مؤمنن ها، شما فکر کنید، اصلا فکر کنید دارین در مورد جامعه خودمون حرف میزنید، جامعه ای که توش یه حکومت دینی برپا میشه، آدم های مؤمنش کم کم دارن از یه جاهای آسیب میبینن. این سوره ها در واقع آسیب شناسی هستش که در ارتباط با افراد حاضر، افراد مؤمن حاضر در این جامعه ها مورد توجه قرار میگیره. یکی از بخلش میخوره، میشه سوره حدید. یکی میاد از شوه نفسش و مراقبت نکردن از دیگران ضربه میبینه، میشه سوره حش. یکی میاد از چی؟ همینطور سوره ها رو که نگاه میکنیم تو هر کدوم شما اینو میتونید ببینید. یکی میاد توی مراقبت از روابط و کارهایی که باید توی رابطه هاش در واقع بهشون توجه داشته باشه دچار اشکال میشه. اصلا تعریف آدم ها از زندگی دنیایی دچار اشکاله. همینطور یکی گرفتار خانواده میشه. یعنی چی؟ خانواده انقدر براش مهم میشه که همه چی رو رها میکنه و فقط میچسبه به خانواده خودش، جامعهش میشه خانوادهش. مسئولیت های اجتماعیش رو به دلیل توجه به خانواده چکار میکنه؟ فراموش میکنه، که حالا سوره هایی مثل منافقون و تقابون به این موضوع میپردازن. یه دسته دیگه از مشکلات رو توی سورهی مثل سوره جمعه مطرح میکنه، میل و گرایش آدم ها به این که به جای این که تعلیم و تزکیهشون یک تعلیم و تزکیه عملیاتی باشه، یعنی من اگه کتاب میخونم، اگه علم پیدا میکنم، برای این باشه که بخوام عمل کنم، نه برای این باشه که چون آدم علم پیدا کنه خیلی بهش میگم وای تو چه موجودی هستی، چقدر تو کمالات داری. این موضوع آفتیه که توی سوره جمعه بهش اشاره میشه. آدم هایی که میان و گرفتار چی میشن؟ گرفتار این میشن که به جای تعلیم و تزکیه حقیقی خودشون رو در معرض آموزش هایی قرار میدن که این آموزش ها مثل اینه که حمل و تورات، اون فقط داره چیکار میکنه؟ فقط داره یه سری کتاب ها رو با خودش از این ور به اون ور میکشه، توش خالیه، تبدیل نمیشه به عمل. و سوره های دیگه هم به همین ترتیب، حالا بحث سوره های طلاق و تحریم هم که اصلا میاد توی مشکلاتی که در حوزه خانواده ممکنه اتفاق بیفته، آسیب هایی که تو روابط خانوادگی. ببین یه بار خانواده میشه محور توجه انسان مؤمن، جامعهش رو رها میکنه، همه چی رو میخواد چیکار کنه؟ میگه ببین من خانوادم مهمترن، ضریب اهمیت رو میده به خانواده. توی سوره های منافقون و تقابون همون جایی که آیاتی مطرح میشه که توی اموال و اولاد شما فتنه است، نکنه فریب بخوریم و فکر کنیم که فقط شما وظیفه نسبت به خانواده های خودتون دارین. وقتی وارد حکومت دینی میشی، حکومت دینی یعنی گسترش به اندازه کل جامعه است. یعنی خانواده شما میشه خانواده رسول، که موضوع دار رو که سوره حشر مطرح میکنه در واقع زمین ساز یه همچین مفهومیه. یعنی انسان مؤمن حقیقی که وارد سوره های مسبحات میشه، خودش رو در کجا داره بررسی میکنه؟ در یک جامعه ای که توش حکومت دینی هست. توی این حکومت دینی انواعی از مشکلات وجود داره، از دشمن داخلی بگیر تا دشمن خارجی. دشمن داخلیش رو اسمشو میذاره منافق، دشمن بیرونی رو اسمشو میذاره کافرینی که از بیرون جامعه دارن جامعه رو تحت تأثیر قرار میدن. پس حتما در محاصره دشمنان داخلی و خارجیه. بعد آدم های این سوره میان توی بستر فردی، در سه لایه فردی و خانوادگی و یه اجتماع بزرگتر که هر جایی که حکومت دینی توش باشه، توی این سه لایه آسیباشون گفته میشه. تو لایه فردی گرفتار مثلا بخل میشه، گرفتار شوه نفس میشه، گرفت این آفتهایی که گرفتارش میشه. مثلا سوره مجادله بحث شیطان رو مطرح میکنه، یا به صورت در واقع رفتاری خودشو نشون میده. یه سری از میخوام اینا رو بگم که بعدن که این 10 تا سوره رو میخونیم اینا رو میشه فهرستشون رو در آورد، فردیاش مثل بخل و شوه نفس و که اینا جنبه چی داره؟ رفتاری داره. یه سری مشکلات هم جنبه چی داره؟ باوری داره. سوره حدید میاد حیات دنیا رو توضیح میده. توی بحث خانوادگی فرد دچار دو دسته مشکل میشه، یا اینه که به شدت توجه به خانواده داره، این توجه بیش از اندازش به خانواده منجر به بی تفاوتیش نسبت به مسائل جامعه میشه. ببین تو این شرایط من خانوادم وضعش خوب باشه، خانوادم از نظر مالی و اقتصادی مشکل نداشته باشه، خانوادم از نظر رفتاری هم مشکل نداشته باشه، جامعه چی دیگه اهمیتی نداره. این آسیب سورهای منافقون و تقابونه. یه جنبه دیگه هم مشکلات باز توی خانواده از جهت روابطه، روابطی که اشکال پیدا میکنه به زن و بین زن و مرد، که حالا یکی از آثارش که متلاشی شدن اون بنیان خانواده هست با بحث طلاق مطرح میشه، پس آسیب تو لایه خانواده هم مطرح میشه، یا روابطه یا پرداختن بیش از حد به چی؟ به خانواده. توی لایه اجتماعی هم که فرد در واقع میاد چیکار میکنه؟ اجتماع رو محلی برای سودجویی های خودش قرار میده. توی اجتماع نسبت خودش رو با رسول کم کم فراموش میکنه، یعنی خارج میشه از چی؟ خارج شدن از ولایت، بی تفاوتی نسبت به مسئولیت های اجتماعی. که اینا خب ببینید هر کدوم از، یعنی فقط کافیه که مثلا ما بگیم ما میخوایم این که انسانی که این سوره رو میخونه، این سوره ها رو هر شب میخونه، در واقع داره در سه سطح بسیار مهم و اساسی، البته اینو بگم که توی این سوره ها یه بحث هستی شناسی خیلی قوی وجود داره که شما اینو در لایه اسماء الهی میبینید، حیف اینو نگم، در لایه اسماء الهی میبینید. یعنی این سه تا لایه که گفتیم یه بعد دیگه بهش اضافه کنید و اون بود بودیه که انسان رو با هستی مرتبط میکنه از لایه اسماء الهی. به شدت توی این سوره ها اسماء زیاده، یعنی شما سوره حدید رو ببینید، سوره حشر رو ببینید، اصلا تو این سوره ها تراکم اسماء الهی رو ما مشاهده میکنیم و این تراکم اسماء الهی در واقع داره مسیر چی رو به ما یادآور میشه؟ مسیر یک آموزش توحیده. یعنی اگر بگیم این سوره ها یکی از مهمترین کارکرداشون آموزش توحیده، چه جور توحیدی؟ توحیدی که فرد تو کتاب خونه دنبالش نمیگرده، لابلای ورقای کتابا دنبالش نمیگرده. نه که کتاب خوندن بد باشه ها، نه، این به صورت عینی با حضور در اجتماع، با حضور درست در خانواده. صدا خوب نیست؟ برای بقیه دوستانم اینطوریه؟ دوستان به من بگین اگه صدا خوب نیست من برم بیام یا ببینم میتونم اینترنتم رو عوض کنم یا نه. خوبه؟ خب احتمالاً اینترنت ایشون ضعیف هستش. ببینید پس چی شد؟ شما فکر کنید یه انسانی که قرار بود چیکار کنیم با این سوره ها؟ درک امام زمان دیگه، درک ولی الهی. خب کسی که میخواد ولی الهی رو درک کنه، آیا خوندن این سوره ها به معنی اینه که من هر شب قبل خواب بخونم با خیال راحت دیگه بگم فرداش کارهای خودم میکنم ولی شب که شد این سوره ها رو میخونم؟ نه، کسی که این سوره ها رو میخونه در سه بعده که بذارید بعد چهار رو من بهش اضافه کنیم، در چهار بعد فردی، خانوادگی، اجتماعی و هستی شناسی، هر انگار مثل این میمونه هر روز خودش رو بررسی میکنه، هر روز یه گام به جلو داره. چرا هر شب باید خونده بشه؟ به خاطر اینکه شب محل محاسبه است. یعنی من هر شب باید اینا رو تو ذهنم بیارم که الان آیا نسبتم با خانوادم اصلاح درسته، روابطم تو خانواده اون چیزیه که ولی الهی در واقع به من حکم میکنه، آیا نسبتم با اجتماع یک نسبت اصلاح شده است یا نسبت به موضوعات مختلف جامعه کاملا بی تفاوت دارم رفتار میکنم، آیا نسبت به خودسازی و اینکه باید درون من هر روز چه به لحاظ باوری چه به لحاظ رفتاری ارتقا پیدا کنه برنامه‌ای دارم، آیا مراقبت دارم که گرفتار انواع بخل‌ها و شح نفس‌ها نشده باشم؟ البته سوره خیلی چیز، سوره ها من اینا رو به عنوان نمونه گفتم، خیلی داره، یعنی شما خیلی راحت میتونید بر اساس همین بیاین بگین که تو لایه فردی چه رفتارهایی رو گفته، چه باورهایی رو گفته، تو بحث خانواده چه مسائلی مطرح شده، روابط از کجا آسیب میبینه، آیا من مراقبت نسبت به روابط خانوادگیم دارم. ببین اینا اون چیزاییه که منجر میشه انسان از یک سمت توحیدش ارتقا پیدا کنه. چجوری؟ عملی، وسط میدون. میدون چی؟ میدون زندگی. تو گوشه یه اتاق و تو کتابخونه نیست، تو همین زندگی کردنش کم کم چیکار میکنه؟ کم کم در درون خودش نیازهاش رو کشف میکنه. نیاز که کشف بشه دنبال مسیر برطرف شدن اون نیاز میگرده. چون نیاز نیاز حقیقیه، حتما اونو وصله به خدا میکنه. اصلا کار کرده اسما تو زندگی ما اینه دیگه، یه سمتش منم پر از نیاز، نیازمو کشف میکنم، اون سمتش اسماء الهیه، انسان خودشو در مسیر اون اسم قرار میده. خدا عزیزه، من به چی احتیاج دارم؟ وقتی خدا عزیزه من احتیاج دارم، خدا عزیزه یعنی این که شکست ناپذیره، کسی نمیتونه بهش غلبه کنه. چه نیازی رو در من فعال میکنه؟ در من این نیاز رو فعال، مثلا یکی از، نه اینکه فقط این باشه، یکی از جنبه های این نیاز اینه که من باید خودم رو در یک ساختار دارای عزتی قرار بدم که هیچ چیزی نتونه منو بشکنه، هیچ چیزی نتونه اون کرامت رو از من بگیره. اون ساخت، ببین این نیاز میشه نیاز حقیقی. خدا غفوره، غفران داره، خدا حکیمه، حکم داره. نیاز من هر چقدر به دریافت احکام الهی بالاتر بره، من نیازم به حکیم بودن خدا داره زیاد میشه. شما اینو کجا متوجه میشی؟ اونجایی که تو عمق زندگی هستی. به خاطر همین این سوره ها از جهت یاد دادن توحید عملی به انسان به شدت میتونن چیکار کنن؟ به شدت میتونن انسان رو هدایت کنن. و خیلی هم جالب توجه هستش مطالبی که توی این حوزه مطرح میشه. خب حالا بریم یه نگاه کلی به ثواب قرائت ها و ویژگی های هر سوره حالا به صورت جزئی تر داشته باشیم. سوره مبارکه حدید سوره هستش که خب در مورد ثواب قرائتش گفته شده که هر کسی سوره حدید رو بخونه نوشته میشود از کسانی که ایمان به خدا و پیامبران او آوردن. معلوم بحث ایمان سازی در سوره حدید خیلی اهمیت داره. یکی از چیزایی که ما میتونیم تو سوره حدید دنبال کنیم بحث همین موضوع چی هستش؟ موضوع اگه سوره حدید رو بخوایم بگیم، توجه به، چون سوره خیلی اسماش خیلی زیاده، یعنی جریان توحید در زندگی و تلاش برای شکوفایی استعدادها. به نظرتون چرا این حرف رو داریم میزنیم؟ چون ما این سوره رو نوعاً زیاد خوندیم، احتمالا دوستان تو ذهنشون هست. چرا این شکوفایی استعدادها اینجا مطرح میشه؟ ببینید توی سوره موضوع انفاق و بخل خیلی بهش پرداخته شده. کنارش موضوع چیه؟ کنارش موضوع حیات دنیاست. به نوعی توی این سوره اگر انسان سوره حدید رو مرور کنه، یاد بگیره و عمل کنه، اولا نگاهش نسبت به دنیا یک نگاه خوبی میشه. ببینید ما وقتی میگیم حیات دنیا، حیات دنیا یه بحثش اینه که خب ما تو دنیا داریم زندگی میکنیم، باید از همین امکانات و توانهایی که خدا در دنیا به ما داده استفاده کنیم، کارامون رو انجام بدیم، عمل صالح داشته باشیم، شب و روزامون رو بگذرونیم تا آماده ورود به حیات حقیقیمون بشیم. این یه نگاه به حیات دنیا. یه نگاه تحریف شده به حیات دنیا اینه که انسان دنیا رو با روی کرده لهو و لعب و در واقع زینت و تکاثر و تفاخر ببینه. ببین این مثل یه عینکه. دنیا که مشکلی نداره بیچاره، دنیا اتفاقا خیلی هم خوبه. چرا؟ چون مهده، چون جاییه که من و شما باید توش خودمون رو تجهیز کنیم برای رفتن به حیات حقیقی. اصلا هبوط برای چی اتفاق افتاد؟ هبوط اتفاق افتاد تا انسان بتونه یک اختیاری پیدا کنه، تا با اون اختیارش عملهایی داشته باشه، باورهایی داشته باشه، متناسب با اون باور عملش رو، خروجیاش رو صادر کنه از خودش، و بعد این کلمه طیبه با اون عمل صالح برن بالا. سوره چی بود؟ سوره فاطر بود دیگه. این بره بالا یعنی چی؟ ما برگردیم به اون جایی که تعلق داریم، انا لله و انا الیه راجعون. پس این حیات دنیا بد نیست. چه چیزی توی حیات دنیا هست که اینقدر آدم فکر میکنه که باید بدشو بگه؟ نه، بد گفتن نداره. حیات دنیا اونجا اولا که حیات دنیا مقابل حیات آخرته، بعدش هم این که حیات دنیا در واقع یه بحثش امکاناتشه، نعمتهایی که ما به واسطه بودن در حیات دنیا داریم دریافت میکنیم که پایه عملهای ما میشه، پایه انجام وظایفمون میشه. یه بعد دیگهش نوع نگاه ما به حیات دنیاست. اگر دنیا رو بدون آخرت، ببین دنیایی که بدون آخرت باشه، دنیایی که توش امتداد وجود نداشته باشه و محدود بشه به همین چیزی که انسان میبینه، این نگاهه باعث میشه که دنیا برای انسان تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به این چیزایی بشه که توی سوره حدید ازش یاد کرده. یعنی این اگر انسان بتونه نگاه آخرتی رو در خودش به اندازه‌ای که انسان میتونه در درون خودش نگاه آخرتی ایجاد کنه، از این وضعیتی که تو آیه چند آیهشو بیاریم، آیه 20، تو آیه 20 سوره حدید بهش اشاره میشه، خودشو نجات داده. گفته اعلمو انما حیات الدنیا لعب و لهو و زینتون و تفاخرون بینکم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. بحث چیه؟ بحث اینه که دنیا رو اگر بدون آخرت ببینی همچین ویژگی هایی داره. دنیا میشه برای فرد لعب. قبلا گفتیم، چون اینا رو گفتیم دیگه واردش نشیم، وقتی میگه لعبه و لهوه یعنی کارهای بیمقصده فقط لذت آور. همین این فلسفه، این نگاه، این فلسفه زندگیش میشه. این که دنیا تبدیل میشه به چی؟ دنیا میشه براش زینت. وقتی زینته یعنی به چشش میاد، بعد انتخابش میکنه. خوبه دیگه، به چشش اومد، یعنی براش تزیین یافته است، زیبا جلوه داده شده براش. چون جلوه میکنه، خودش رو در معرض چی قرار میده؟ در معرض اینکه اینو بگیره و آخرت رو رها کنه. یعنی انتخابش وقتی میگه زینت شده، یعنی میل و گرایش بهش خیلی زیاد شده. تفاخره، فخر فروشیه. ببین مدرک منو ببین، فرزندان منو ببین، خانواده منو ببین. همین آسیبایی که تو این سوره ها بهش اشاره میکنه، ریشه اون آسیب‌ها، یعنی اون چیزایی که باعث میشه مؤمن از ایمان خودش دست بکشه و ضعیف بشه این ایمان، تو چیه؟ توی این نگرشیه که به دنیا داره پیدا میکنه یواش یواش. یواش یواش دین هم براش میشه لهو و لعب. نماز میخونه اما ویلون للمسلین، نماز داره میخونه ولی خدا بهش میگه ویلون للمسلین. ظاهرش دینه ولی توش خبری از دین نیست، مقصد نداره، نسبت به کار فقط چون یه تکراره افتاده رو دور تکرار بدون توجه به مقصد. خب پس دنیا براش شده لعب، شده لحظ، دنیا شده براش محلی برای تفاخر، فخر فروشی. حالا اینو توی بحثای تاریخی خیلی میشه دید، از دوره در واقع پیامبر که آدم‌ها افتخارشون می‌شده این که مثلا ما تو فلان جنگ بودیم پس تو وظیفه داری هر چی ما میگیم رو انجام بدی. زینت پیدا کردن دنیا، سوره انفال رو خوندیم دیگه، اون موضوعی که در واقع میرن سراغ پیامبر برای که چیکار کنن، دنبال غنیمت‌های جنگی بودن. ببین مؤمنه، جنگ کرده، با پیامبر بوده، ولی نگاهش اینجوریه. چرا؟ چون در پس زمینه زندگیش حیات دنیا جلوه کرده. بعد این تبدیل به تفاخر میشه، فخر فروشی. حالا من چقدر دارم؟ حالا ببین من چه رزومه ای دارم؟ من چه کارهایی که برای این حکومت نکردم؟ همینطور یکی 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 داره در مورد آدمهای مؤمنی میگه که دچار انحراف میشن، کثرت‌گرایی، تکاثر فی الاموال، میل به این که هر چیزی رو زیادترش رو داشته باشه. ببینید وقتی ما بستر دنیا رو اینجوری نگاه میکنیم، بستر دنیا یک بستر زوال پذیر، ناپایدار. بحث سوره الرحمن که داشتیم با فان، دنیا فانه، یه ناپایداری، یه زوال پذیری، موقت بودن، محدودیت و تدریجی که توش وجود داره، اینا همه ویژگی های دنیاست. اگر آدم ها این ویژگی های دنیا رو متوجهش نشن و خودشون رو از حیاتی که پایداره، دائمی، محدودیت نداره، محروم کنن، توی باورشون، توی نگاهشون، از همینجا ایمان دوچارش میشه، شکست میشه. ببین ظاهر دین رو میتونه داشته باشه، اتفاقا خیلی هم تو عرصه دین یه زمانی کار کرده، فعالیت کرده، ولی یواش یواش. ببینید انحراف هیچ وقت یک شبه اتفاق نمیفته. اول یه باوره میاد تو وجود انسان، این ساختار وجودی انسانه دیگه، اول یه باوریه شکل میگیره، دنیا دیگه برای من محل گذر نیست. اتفاقا دنیا رو اینجوری نگاه نمی کنم که توش قرار رشد کنم، خدا به من یه سری نعمت ها داده که باید شکرش رو به جا بیارم و بهینش، نهایت استفاده بهینه رو ازش داشته باشم. نه، دنیا برای من میشه جای موندن، دنیا برای من تبدیل میشه به محلی برای خوشگذرانی، دنیا برای من تبدیل میشه به جایی که حالا میتونم توش هر کاری دلم بخواد بکنم، دنیا برای من تبدیل میشه به این که توی روابطم من باید یه چیزایی داشته باشم که فخر بفروشم به دیگران، برام مهم میشن دیگران، نگاه دیگران. بحث ریا که مطرح میشه توی سوره ها، نگاه دیگران، رأی و ریا از رأیه. وقتی میگیم ریا یعنی من طلب رأی دیگران رو دارم، دیگران به من بگن که وای تو چقدر مؤمن خوبی هستی. برام اون حقیقت ایمانه مهم نیست، دیگران چی میگن مهم میشه. خب این باعث میشه که یک همچین نگاهی منجر به بخل در انسان میشه. پس روی کرده حیات دنیا وقتی توی سوره حدید میاد، انگار که پایه همه این ایرادایی که توی سوره ها، سوره های بعدی میخواد بگر، و یه جوری توی این سوره مطرح میکنه. پا پایه مشکلات توی نوع نگاه به دنیاست. اگر این باور در درون فرد اصلاح بشه، خب هیچ وقت گرفتار بخ نمیشه، هیچ وقت گرفتار در واقع بی تفاوتی نسبت به مشکلات جامعه و انفاق‌هایی که باید صورت بگیره تا شکاف‌های جامعه پر بشه نخواهد داشت. پس چرا این سوره کمک میکنه به ما برای شکوفایی استعدادهامون؟ به خاطر اینکه تو وقتی دنیا رو نگاهت درست بشه، دیگه بخل رو کنار میذاره انسان، دیگه خودخواهی رو کنار میذاره، میره به سمت حل مشکلات جامعه. خب کسی میتونه به سمت حل مشکل بره که توانها و استعدادهای خودش رو شناخته باشه دیگه. من میگم ببین الان من فهمیدم مثلا تو حوزه یتیم‌های جامعه میتونم این کارو بکنم. خب شما داری یه استعدادی رو از خودت بروز میدی دیگه، داری یه توانی رو از خودت ابراز میکنی دیگه. این باعث میشه که توی این سوره ما بریم به سمت چی؟ به سمت یک همچین وضعیتی که راهکار بخل نداشتن برای ما تبدیل بشه به محل شکوفایی توانها و استعدادهامون. که خب خیلی این موضوع توی قرآن هم نشونه صدق ایمانه، یعنی اونجایی که انسان اصلا بحث صدقه، انفاق اینا که مطرح میشه، یه جنبهشون جنبه چیه؟ جنبه صدق ایمانه. یعنی انسان چیکار میکنه؟ انسان میشه یه موجودی که به جای اینکه میلش دائما به سمت درون باشه، یعنی میلش به سمت درون یعنی چی؟ همه چی برای من، همه در اختیار من. این ویژگی های انسانیه که طفله. طفله یعنی چی؟ یعنی هنوز بالغ نشده. همه هر کاری میکنم سودش فقط برای من باشه، من نمیتونم کاری برای دیگران کنم، ولی دیگران باید به من خدمات بدن. که خب این توی سوره خیلی مطرح میشه، موضوع مختال فخور بودن توی سوره جالب توجه و الله لا یحب کل مختال فخور، که آیه 23 بهش اشاره میکنه که این مختال فخور، وقتی میگه مختال فخور یعنی اون کارهایی که بر اساس خیال پردازی اتفاق میفته. یعنی فرد به جای اینکه بر مبنای واقعیت ها زندگی کنه، میره دنبال یه پایه تفکریش میشه هر چیزی که پر از فخور رو وقتی میاره، مختلف فخور رو با هم میاره، یعنی داره میگه که فرد رو به یک زندگی رویایی میکشونه، یعنی یه زندگی خیالی، به جای اینکه زندگیش با گزاره های حقیقی پر بشه و عمل کنه. گزاره حقیقی یعنی چی؟ یعنی که علم و حیات دنیا این شکلیه. خب برای چی برای حیات دنیا؟ چرا حیات دنیا رو برای خود تبدیل به یه کار کرده اینجوری میکنی؟ به جای اینکه با گزاره های حقیقی زندگی کنه، با گزاره های خیالی زندگی میکنه. یه آدم پر از خیالاتی میشه که از خودش چیکار میکنه؟ دائما میبافه و بر اساسش زندگی میکنه. خب از این جهت سوره حدید خیلی سوره جالب توجهی میشه برای هر کسی که بخواد چیکار کنه، بخواد خودش رو در ساختار حکومت دینی در جایگاهی قرار بده. ببینید ما باید اینطوری فکر کنیم که انشاءالله امام زمان ما دیر یا زود تشریف میارن. اگه غیر از اینه، همه ما امید داریم که امام زمانمون تشریف میارن. خب قبل از این که ایشون بیاد، باید این معضلات رو در درون خودمون، این که من دنیا رو چجوری نگاه میکنم که دیگه ربطی به این نداره که امام زمان الان حاضرن یا نه، ظاهر شدن یا نه، از غیبت در اومدن یا نه. این آمادگی هاییه که من اگر پیدا نکنم، وقتی حکومت امام زمان برپا بشه، هیچ بعید نیست که من دچار انواع انحراف ها بشم. مگه ما نمونه شو در طول تاریخ در همون زمان خود پیامبر نداشتیم؟ داشتیم دیگه. دیگه آدم از تاریخ باید عبرت بگیره دیگه. فکر نکنیم ما خیلی متفاوت از آدم هایی هستیم که تو دوره رسول زندگی میکنن. تو دوره رسول خود پیامبر بوده، 5 تا از اهل بیت بودن، اون وضعیت جامعه بوده. چرا؟ به خاطر اینکه اصلاح باید در درون فرد و به واسطه تعیین گزاره‌های حقیقی و جریان گزاره‌های حقیقی تو زندگی انسان اتفاق بیفته. ما قبلا در مورد این موضوع تو سوره هایی که مطرح شد گفتیم تا وقتی من و شما نخوایم هیچ کسی نمیتونه ما رو تغییر بده. این انسانه که میتونه ایمان رو در خودش ایجاد کنه. یکی از چیزایی که این سوره ها خیلی هشدار میدن به ما و چقدر این هشدار وحشتناکه اینه که اگر آدم ضعیف الایمانی باشه، یعنی اگر رو ایمان، برای ایمان خودش، برای ازدیاد ایمان خودش، برای بروز رسانی ایمان خودش برنامه نداشته باشه، اصلا بعید نیست که امام زمان بیاد و به جای اینکه انسان بره در جبهه یاری امامش، در جبهه مقابلش بیسته. این اصلا جدی باید بهش فکر کرد که حالا این سوره ها راهکاراشو میگه، هر کدوم هم میگم از یه بوده. مثلا سوره مجادله، ببینیم سوره مجادله چه مطلبی مطرح میشه. ما توی سوره مجادله سبب قرائتش اینطور هستش که کسی که سوره مجادله رو قرائت کنه در قیامت چیه؟ در قیامت از حزب الله محسوب میشه. توی سوره بحث حزب شیطان و حزب الله رو مطرح میکنه. در مورد شیطانی که در واقع توی سوره گفته میشه به عنوان یک معضل جدی برای انسان که اگر بهش بی تفاوت باشه او رو فرا میگیره. آیه چند؟ آیه استحوذ کجاست؟ بذاریم پیداش کنیم. شیطانی که میاد توی جامعه های مؤمن، ببینید آیاتش رو همش میگه یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا، همش داره مؤمنین جامعه رو خطاب قرار میده. مؤمنه ولی گرفتار اسم و عدوان و معصیت میشه. مؤمنه ولی گرفتار نجوا میشه. نجوا اون چیزیه که توی جامعه شکل میگیره و آدمها رو از همدیگه دور میکنه. خیلی چیز عجیب غریبیه، حالا در جای خودش باید مفصل مطرح بشه، ولی حالش چیه؟ حالش اینه که ضد جمعه. توی این سوره، سوره مجادله، در واقع یک سری از رفتارها میبینید. آیات مثلا چیز رو نگاه کنید، همین آیات ده و یا از البته بالاتر از آیه نهش نگاه کنید، قبلش هم داره ها، ولی توی این آیات خیلی واضحه. مثلا در مورد مجالس میگه جا دادن به هم، نمیدونم نجوا نکردن، مراقبت از این که از ناحیه شیطان انسان ضربه نخوره. با یه سری خیلی چیزای ساده، به ظاهر خیلی چیزای ساده ایه، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خب روابط انسان ها از همین بیتوجهیه به چیزایی که به ظاهر خیلی ساده است دوچار اشکال میشه. سوره مجادله راهکار بودن در حزب الله رو به انسان یاد میده. این که انسان از حزب شیطان باشه یا از حزب الله باشه بر مبنای همین آداب و رسومی که توی جامعه بین گروه‌های مختلف شکل میگیره در واقع تعیین وضعیت میشه. خیلی وقتا ما به چیزای کوچیک بی تفاوتیم، ما نسبت به مسائل خرد بی تفاوت میشیم. خب اینا نقطه آسیب میشه، اینا همون چیزایی میشه که انسان ایمانش میشکنه. ملاک‌ها و معیارهایی که معلوم نیست از کجا اومده. من توی یه قومی زندگی میکنم، اون یکی توی یه قوم دیگه زندگی میکنه. ما رفتارامون بر اساس ملاک حقیقی نیست، بر مبنای چیه؟ آداب و رسومیه که از قبل داشتیم. سوره مجادله از انسان مؤمن میخواد طبق آیات اولش که سمع خودش رو برای شنیدن حقایق قوی کنه، تا در اثر این سمع قوی، سمع نشونه توی قرآن وقتی از سمع صحبت میشه در واقع داره اون توانی رو میگه که میتونه چیزی را بفهمد، متوجه بشه، بشنوه، بفهمه، متوجه بشه و بعد انجامش بده، اطاعتش کنه. سمع خالی کارکردی نداره. سم وقتی به اطاعت میرسه به کارکرد رسیده. این که آدم بتونه احکام دین خدا رو بگیره، بهشون اعتماد کنه و در اثر این اعتماده از اون سمت تقویت سم داشته باشه و جز کسایی باشه که وقتی تو این سوره هی بهش میگن یا ایها الذین آمنو بشنوه اینها رو، به این آیه های قرآن وقتی خطاب میکنه داره صدا میزنه، سمعت رو لطفاً فعال کن برای اون، برای کل قرآن صد البته، ولی اون آیه هایی که داره خطاب میکنه اگه ما فکر میکنیم اهل ایمان هستیم مراقبت های ما رو داره میگه ها، داره میگه یا ایل از اینا آمنو. ببین اینایی که ایمان آوردیم، آیاتشو بعدن بریم بخونیم، چه چیزای ساده ای گفته میشه، ولی همین چیزای ساده است که انسان رو بیچاره میکنه. خیلی سوره حجرات هم اگه خاطرتون باشه خیلی این شکلی بود، چیزا بود که مثلا میگفت همدیگر رو به اسم بد صدا نزنید، تجسس نکنید، غیبت نکنید. این وضعیتی که در واقع ترسیم میشه یادآور یه موضوع مهمه که آدم با همین رفتارهای خرد و کوچیکی که داره سرنوشت خودش که بودن با در واقع مؤمن حزب الله یا قرار گرفتن در حزب شیطان هست رو میاد چیکار میکنه، با همین موضوع در درون خودش این رو ترسیم میکنه. بحث نجوا وقتی گفته میشه که آره یه مقدار با شایعه متفاوته، اونو توی سوره دیگه ای داشتیم، اینجا وقتی نجوا میگه وقتی آدم کارها رو خیلی خصوصی میکنه، یعنی یه گروهی میشن برای خودشون. یه وقتی هست کار باید خصوصی باشه، مثلا فرض کنید یه کار امنیتیه، یه کار خاصیه، خصوصی باید باشه، خبرش درز نکنه، این بحثش جداه. ولی توی جمع این داره تو جمع‌های مؤمنین میگه، آیه چنده؟ آیه دهه، همون جاییه که حزن ایجاد میکنه بین مؤمنین. یعنی نجوا این مثل این میمونه که ما یه سری کارهایی رو به شکل خصوصی با یه تعداد انجام میدیم و بی دلیل دیگران رو نسبت بهش بی خبر میذاریم. نجوا مدلش اینه که ما تافته جدا بافته ایم، ما خیلی خاصیم، در نتیجه دیگران رو بهش راه نمیدیم. این حال، این القائش تو جامعه حزنه، که خب این از ترفندهای شیطانه برای فاصله انداختن بین مؤمنی. خیلی اینم جالبه، یعنی آره نجوا کم کم خودش، اگر ببینید نجوا وقتی گفته میشه حواسمون باشه ها، این که انسان باید یکی از ویژه، حالا جالبه اینم بگم خدمتون، یکی از ویژگی های انسان مؤمنی که میخواد در زمره کسانی باشه که میتونه با امام زمان ارتباط داشته باشه، اهل سر بودنه. اهل سر بودن یه بحثه، نجوا داشتن یه بحث دیگه است، این دوتا با هم متفاوتن. این نجوا نداشتنه به معنی این نیست که همه چیمونو تو بوق کرنا باید بکنیم، نه، تو جایی که جمعهای مؤمن هستن و میشود دیگران رو در اون کارها مشارکت داد. من یه جمع مثلا فکر کنید دوستانه درست کردیم، توی یه جمع 30 نفره 3 نفر میخواییم مثلا بریم یه کار انفاق انجام بدیم، مثلا ما 3 تا بشینیم یواش یواش پچ پچ کنیم در مورد این کار، با هم برنامه ریزی کنیم، اصلا به این بقیه دوستامون نگیم. حال نجوا اینجوریه، مثلا القاء یک جور خود القاء برتری میخواییم بکنیم به اون جمعه. نجوا از این جهت خیلی جمعهای مؤمنین رو گرفتار حزن میکنه. ببین مؤمن، اگر ما میخواییم مؤمن باشیم، یکی از کارهامون اینه که اجازه ندیم تو دل مؤمنین دیگه غم وارد بشه، اجازه ندیم که کمک کنیم به همدیگه که از همدیگه غیر رحمت رو نبینیم. سوره مبارکه فتح اینو مطرح میکنه، ویژگی جمع‌هایی که با رسولان رو مشخص میکنه. ببین اینا یه چیزای جدیه، بی تفاوتی نسبت به همین چیزای ساده است که منجر میشه انسان از وضعیت حزب شیطان که اینا گرفتار چیه، انگار که میگه اصطلاح حوز رو به کار میبره، یعنی فرا گرفته اینا رو، محصور شدن، یعنی یواش یواش همین رفتارهای کوچیکه که انسان رو در اون ترفندهای و مکر شیطان چیکار میکنه؟ گرفتار میکنه. خب سوره ها راهکاراشو میگن، کافی آدم اینا رو بشنوه، همین سمعش رو تقویت کنه، چیزی که گفته میشه رو آدم در نظر داشته باشه و انجامش بده. این موضوع با اهل سر بودن متفاوته. اهل سر بودن یعنی خب ببین چیزایی که اضافه است تو لازم نیست بگی، لازم نیست همه بدونن تو زندگی چه کارایی کردی چه کارایی نکردی. خیلی از مسائلی که ما به عنوان تعریف بین خودمون رایج کردیم اصلا لزومی به گفتنش نیست، به غیر از این که باعث میشه ذهن خودمون به هم بریزه، ذهن اون کسی که داره حرف ما رو میشنوه به هم بریزه، هیچ کار کردی نداره. اهل سر بودن با نجوا نداشتن، اهل سر بودن و نجوا نداشتن دو تا بحث خیلی مهمه که توی سوره ها ما باید اینو خیلی جدی دنبال کنیم و مرزاشو بشناسیم. خب سوره مبارکه 8 هم خیلی جالب توجه از جهت اینکه میاد چیکار میکنه، میاد در واقع یک سری آسیب هایی رو به ما یادآور میشه که این آسیب ها آسیب های جدی هستن. از جهت چی؟ از جهت اینکه اگر ما بحث سوره بزنیم و سوالاتش هم بگم، توی سوره مبارکه 8 فرمودن که از حضرت رسول کسی که سوره رو بخونه باقی نماند بهشتی و نه دوزخی، نه عرشی، نه کرسی، نه حجابی، نه هفت آسمان و نه زمین‌های هفتگانه، و همینطور اینو ادامه میدن، مگر آن که صلوات بر او فرستاده و استغفار برای او کنند و اگر روز و شبش بمیرد شهید شده. بحث اینه که پس معلوم ثواب قرائتش، یه جورایی داره میگه که خوندن سوره 8 انگار که همه موجودات رو با فرد همراه میکنه. در جهت چی؟ در جهت استغفار کردن. خب سوره خیلی بحثای مختلفی داره، خب قطعا ما به همه اون بحثا نمیرسیم. موضوع مثلا آیه 16 که دوباره بحث شیطان رو مطرح میکنه و موضوع در واقع این که کافران گمراه کنندن مثل شیطان و لزوم قطع ارتباط انسان رو با دنیای کفر خیلی واضح مطرح میکنه. مثلا یکی از ویژگی های مؤمن در این سوره ها اینه که نسبت به کفر یه براءت خیلی شدیدی داره، هیچ فضایی رو ایجاد نمیکنه برای اینکه کافر بهش نفوذ کنه. چون گفتیم دیگه تو قسمت دشمنا یه دشمن داخلی داره جامعه دینی، یه دشمن خارجی داره. دشمن خارجیش کافره، دشمن داخلیش منافقه. دشمن خارجیش که کافره، مدل شیطان عمل میکنه. به خاطر همین نسبت به کافر خیلی موضع‌گیری سفت و سختی داره، اشداء دیگه، یعنی شدت داره، باهاش وارد مداهنه نمیشه. حالا تو هم باش منم باشم، سوره مبارکه کافرون، شما به دین خودت ما به دین خودمون، هیچ وقت هم این دوتا با هم دیگه جمع شدنی نیست. یعنی مجموع رفتارها باورهای فرد مؤمن با کافر فرق داره. سورهشو خوندیم، سوره مبارکه محمد صلی الله علیه به ما نشون داد، چون یکی بر مبنای باطل داره زندگی میکنه، یکی بر مبنای حق. خب معلومه هر درصدی که از دنیای کفر در زندگی ما باشه مثل این میمونه که راه نفوذ شیطان رو به زندگی خودمون باز کردیم. که مثل الشیطان از قال للانسان، این آیه چنده؟ آیه 16 این سوره است. خب توی سوره بحث دیگه که خیلی باز مهم میشه اینه که در واقع انسانی که فراموش دچار فراموشی میشه و فراموش میکنه خدا رو، خودش رو هم فراموش میکنه و نمیتونه دیگه جایگاه خودش رو در هستی تشخیص بده و این خیلی دردناکه. انسان سرگشته میشه. خیلی این نسیان چیز عجیب غریبیه. این غفلته، این نسیانی که ازش صحبت میشه خیلی جنبه چی داره؟ جنبه دردناکی داره. میدونی مثل حال آدمی، یعنی مثل وضعیتی میشه که ما از خونمون میایم بیرون یادمون میره اصلا خونمون کجا بوده. این خیلی حالش حال بدیه، خیلی جنبه دردناکی داره. این که طرف زندگی میکنه ولی چه زندگی کردنی. اصلا نسیان که میگیم یعنی فراموشی، یعنی یه ذکری وجود داشته حالا دیگه نیست. وقتی این ذکر برداشته میشه، وقتی فرد دیگه از وضعیت ذاکر خارج میشه، یه جوری زندگی میکنه که انگار که قطع رابطه با خدا داره. این آسیبیه که سوره 8 مطرح میکنه و قاعدتاً کسی که مفاهیم سوره 8 رو بتونه پیاده سازی کنه و متوجه بشه، خیلی از مسائلش در ارتباط با خدا حل میشه. شاید این که توی این سوره کلی از اسماء الهی مطرح شده، یه جنبش اصلا همین موضوعه، یاداوری اسماء الهیه که منجر به چی میشه؟ منجر به اتصال انسان به خداوند میشه و او رو از این وضعیت خارج میکنه. یه موضوع دیگه ای که باز توی آیات سوره مبارکه 8 بهش اشاره میشه، بحث شح نفسه. خیلی مطلب داره ها، ما مجبوریم که حالا اون تعاریفی که باید تو زندگیمون به صورت جدی بهشون بپردازیم رو بگیم. موضوع اگر که من پیدا کنم آیشو، یا دارم اشتباه میکنم تو همین سوره است دیگه، ببخشید من آیشو گم کردم. خب یه صلوات خط بفرمی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر فرج. آیه 9 هستش و من یوق شح نفسی و اولای که همول مفلحون. ببینید بحث شح نفس یه موضوع، اینم یه مو همونقدر که بخل تو زندگی ما حائز اهمیت هستش و خیلی خیلی ما باید مراقبت داشته باشیم نسبت به انواع بخل هایی که میتونه انسان گرفتارش بشه، نسبت به شح نفس هم باید خیلی حواسمون باشه. توی بخل بحث چی بود؟ بحث این بود که یه سری توانهایی وجود داره، من اونها رو خرجش نکنم. یه سری دارایی هایی هست، من اونها رو در اختیار نذارم. الان میتونم یه جای مشکلی رو حل کنم، پا پیش نمیذارم، توانش رو دارم، کافیه برم اونجا یه ذره گفتگو کنم، یه ذره از توانهای مثلا قدرت کلامی استفاده کنم. خب نمی کنم. این که آدم این توان خودش رو چیکار میکنه؟ میپوشونه، استفاده نمیکنه، به جریان نمیندازه، بخله. توی شوه نفس چه اتفاقی میفته؟ توی شوه نفس وضعیت یه ذره متفاوته. شوه نفس اصلا یکی از نشونه هایی که انسان داره تو دنیا زندگی میکنه شوه نفسه. شوه نفس نشونه زنده بودن انسان در دنیاست، یعنی به خودی خود چیز بدی نیست. یعنی وقتی انسان از این دنیا بره دیگه شوه نفس نداره، قاعدتا بخلم نداره. اما شوه نفس در واقع یه وضعیتیه که انسان در مواجهه با رخدادها و اتفاقات بیرون از خودش و مواجهاتی که در بیرون از خودش داره، یه عکس العمل هایی داره. یعنی چی؟ این عکس العمل ها مثلا فرض کنید الان یه نفر میاد به شما یه چیزی میگه، شما رو ناراحت میکنه، شما رو عصبانی میکنه، یا نه قرار بوده شما دو نفر با هم یه کاری رو انجام بدید، این فردی که میاد توی کار وظیفه‌شو انجام نمیده، خب معلومه آدم اعصابش به هم میریزه، معلومه اون به من یه حرفی میزنه حالم بد میشه، معلومه دیگه. آها معلومه، یعنی اینا ویژگی های چی؟ زنده بودنه. حیات دنیا این شکلی. معلومه تو کارت اشتباه انجام دادی، باید توضیح بدی. این به هم ریختگی که در درون انسان اتفاق میفته به واسطه مواجهش با کارهای دیگران. اینجا منطقه‌ای به اسم شبهه نفس. خب حالا در مورد شبهه نفس گفته میشه که باید آدم چیکار کنه و من یوق شبهه نفسه اینو باید یوق بزنه، یعنی مهارش کنه، نه اینکه شبهه نفس وجود نداره. نمیگه شبهه نفستون رو کور کن مثلا نباید باشه، میگه اینو باید یوقش بزنید. یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه شما به عکس العمل برسید، قبل از اینکه کاری رو الان ناراحت شدم یه عکس العملی میخوام نشون بدم، اگر قبل از عکس العمل انسان بتونه رو خودش کنترل داشته باشه که این جوابی که دارم میدم آیا بر مبنای رضایت خداست یا بر مبنای منیت درونیمه، پس توی شبهه نفس چیش اهمیت پیدا میکنه؟ یوقش اهمیت پیدا میکنه. باز اینم یکی از همون مباحثیه که تو لایه فردیه، گفتیم رفتارها رو مطرح میکنه، شبهه نفس و یوق زدن به اون هم جزء این لایه قرار میگیره. پس خیلی مهمه که آدم شبهه نفس های خودش رو بتونه کنترل، مثل همون قسمت قبلی سوره قبلی که گفتیم کارهای ریز کوچیک آدم بهش بی توجهی میکنه جمع مؤمن رو به هم میزنه، جمع های مؤمنین رو نسبت به هم دل سرد میکنه، دوچار غم میکنه، با همین کارهایی که خیلی ساده میشد مدیریتش کرد. حالا اینجا از جنبه مواجهه‌ای میگه، سوره 8 میگه این مواجهه داری دیگه، تو جامعه هستی، اتفاقا طرف چقدر مؤمنه، چقدر مثلا به نظر باید خیلی کارش درست باشه، یهو میاد یه کاری میکنه، تو اصلا اینجا میمونی، خدای یعنی چی؟ این چه طرز حرف زدن بود؟ مگه تو مؤمن نیستی؟ مگه تو نباید اینجوری عمل میکردی؟ مگه قرار نبود تو سر قولت بمونی؟ اون آسیبی که در رفتار بیرونی یک فرد ظاهر شده در من انعکاس داره، شبهه نفس من رو برانگیخته میکنه، من رو میکشونه به سمت عکس العمل هایی که دیگه بر مبنای مدیریت من نیست، یعنی نتیجه منیت منه. تو اینجا گفتی فلان، منم باید جواب تو بدم، تو اینجا کار نکردی، من توبیخت میکنم، تو باید وظیفه تو اینجوری انجام میدادی، ندادی، حتما باهات برخورد میشه. این حالت عکس العمل های شدیدی که آدم نسبت به کوتاهی های دیگران داره. بله، حالا این موضوع رو داشته باشید، اینجا میگه یوق شبهه نفسهی، بعدن توی ادامه این سوره ها بحث چی رو مطرح میکنه؟ تو کدوم سوره؟ تو سوره تغابنه، بحث عفو و صف و غفران رو مطرح میکنه، میگه نه تنها تو باید شبهه نفستو یوق بزنی، مدیریتش کنی، نه تنها نباید بر اساس منیتت رفتاری از خودت تو این مواقع نشون بدی، همه ما هم گرفتارشیم. مثلا یه چیزیه که حالا توی روایت ها جالبه، مثلا یکی از طواف های حضرت علی این بوده که توی طوافشون همین ذکر دعاشون این بوده که بتونن، یعنی درخواستشون کنترل و یوق شبهه نفس بوده، یعنی خیلی چیز مبتلا بهیه، مثل اون بخل است، اصلا از آدم ها دور نیست. آسیب هایی که تو این سوره ها میگه خیلی چسبیده به زندگی انسانه، خیلی مهمه که آدم اینا رو حواسش باشه، فهرستش رو داشته باشه، یکی یکی اینا رو در بیاره، بعد براشون فکر کنه، برنامه ده. من اگه بدونم شبهه نفس داشتن من رو از فلاح خارج میکنه، میگه اونهایی که یوق شبهه نفسهی دارن اولئک هم المفلحون، یعنی اگر انسان از وضعیت یوق شبهه نفس خارج بشه فلاح رو دیگه نمیتونه تجربه کنه، شکوفایی، درخشش استعدادها، توانمند شدن رو نمیتونه داشته باشه. چرا؟ چون همیشه ارتباط با دیگران پر از آسیبه. شما ارتباطات خودتون رو در سطوح مختلف ببینید، حتی با بهترین هایی که فکر میکردید دارید کاری رو انجام میدین، یه مرتبه میبینید از ناحیه اونم دارید آسیب میبینید. خب اینجا میخواد مؤمن وضعیتش چی باشه؟ یک وضعیت محکم، استوار، یوغ بزنه، کنترل کنه، مهارت یاد بگیره، یاد بگیره که نه تنها، بعد میره تو سوره تقابون، میگه نه تنها تو باید اینو مدیریتش کنی، نه تنها نباید بر مبنای دل خودت و هوای نفس خودت حرف بزنی، بلکه باید ببینی حکم خدا اونجا چیه، بلکه باید عفو و صف و غفران هم برای اون آدم مؤمن داشته باشی. داره همش در جامعه مؤمنی صحبت میکنه دیگه. خب اینا احتیاج به تمرین داره، احتیاج به ممارست داره. حالا کم کم سباب قرائت ها که گفته هر شب اینا رو بخونید تا چه اتفاقی براتون بیفته، تا امام زمان رو درک کنیم رو متوجه میشیم. کس درکش به معنی چیه؟ درکش به معنی این که تو بتونی هم افق با امام بشی، تو بتونی از امام دریافت مأموریت و مسئولیت بکنی، امام خیالش نسبت به تو راحت بشه. کی راحت میشه؟ وقتی این ویژگی ها رو در اون چهار تا لایه‌ای که گفتیم تو هر سوره آدم برای خودش تبیین کنه. خب بعد از این سوره، خب پس سوره حشر هم خیلی از اون آیات انتهاییش که اصلا بحث اسماء الهی رو میگه خیلی خاص و عجیب و جالبه. خیلی خوبه ما اسماء رو شروع کنیم یاد گرفتن و روشون کار کنیم تا انشالله از وضعیت نشناختن اسماء الهی خودمون رو نجات بدیم، چون به هر حال چه بخوایم چه نخوایم یکی از راهکارهای در واقع یادگیری ارتباط با خدا یادگیری اسماء الهی هستش. خب توی سوره ممتحنه هم همچون که آیات رو نگاه کنیم و بررسی کنیم باز میبینیم همش خطاب های ایها الذین آمنو هستش. بحثای مختلفی توی این سوره مطرح میشه، اسوه حسنه بودن رو توی سوره ممتحنه برای حضرت ابراهیم در موردش میگه که ما قبلا در موردش صحبت کردیم، اسوه بودن رو، دعای ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا و فاغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، هر جا اسم حضرت ابراهیم میاد انواع اقسام دعاها هم باهاش همراه میشه. اینکه در واقع دعا داشتن یکی از راهکارهای نجات انسانه، وقتی در قالب این چیزی که تو آیه 5 مطرح میشه یادآور اینه که انسان باید برای خودش دعا داشته باشه، برای جامعهش دعا داشته باشه. لا تجعلنا فتنتن للذین کفرو، نکنه من مایه چی بشم، مایه امتحان و یعنی جوری زندگی کنم که بخوام با دنیای کفر ارتباطی داشته باشم. این فقفر لنا، این طلب غفران داشتن، بی تفاوت نبودن، غفران هر جا میاد یعنی من نسبت به حد و نقص و عیب خودم چی دارم؟ مراقبت دارم. یعنی برام عیب نداشتن، حد نداشتن، یعنی حد نداشتن یعنی چی؟ یعنی دائما بزرگ و بزرگتر شدن، یعنی محدود نبودن، یعنی اینکه امسال من با سال قبل من باید خیلی بزرگتر شده باشم، خیلی از کارهایی که امسال برای من سخت بوده و حد من این بوده که مثلا فقط میتونستم دو تا کار رو اونم نصف نیمه انجام بدم، این حد من بزرگ بشه، توسعه پیدا کنم و نقص نداشته باشم. خیلی این موضوع مهمیه که انسان طالب غفران باشه، دعا درش فعال باشه. دعا وقت کی در انسان، کی میتونه دعا کنه؟ ببینید دعا یه چیز زبانی که نیست، لفظی که نیست، دعا نماینده چیه؟ نماینده فعالیت، یا بگیم فعالیت نگیم، بهترش اینه که بگیم دعا چیه؟ دعا داره یه نشونه است. برای چی؟ برای این که من نیازهای حقیقی خودم رو چقدر میشناسم. نشونه شناخت نیاز حقیقیه. چقدر ما تا حالا برای یوقش و هنفزه خودمون دعا کردیم. حضرت علی میرن طواف میکنن، توی طوافشون که یکی از محلهای دعا هستش همینو دعا میکنن. خب چقدر ما برای این ویژگی ها رفتیم واقعا تو زندگیم چقدر دعا کردیم. از همین دعای زبانی بگیریم تا عملی، یعنی گفتیم به قول ایشون چه راهکارهای کاربردی برای شوه نفس هست. ببین راهکار کاربردی رو شما باید تو زندگی پیدا کنی. چرا؟ به خاطر اینکه قوانین رو آدم ها میدونن، یعنی آدم خودش بهترین اصلا دعب قرآنه ها، دعب قرآن اینه، قاعده رو میگه، میگه بسم الله برو وسط میدون، تو باید این تو توانهات باید شکوفا بشه، تو باید از قبل پیش بینی داشته باشی. من وقتی اینجا قرار گرفتم با فلانی که دارم کار میکنم، مثلا این آدم کندیه، حتما اعصاب منو به هم میریزه، یا باهاش وارد کار نمیشم، یا اگه وارد شدم اینو از قبل برای خودم تعریف میکنم، از قبل برای خودم تعریف میکنم که ببین اینو بنده خدایی که دارم باش کار میکنم ممکنه به هر دلیلی این کارو نصفه بیاره. ببین تعریف اینو میشن مهارت، کاربرد به تفکره. چرا؟ چون صحنه های مختلف زندگی آدم ها با هم دیگه متفاوته. یکی از اشکالاتی که سیستم های غربی در نوع تعلیم و تربیت آدم ها ایجاد کردن همین موضوعه. میان چیکار میکنن؟ میان میگن که تو 5 دقیقه نمیدونم اعتماد به نفس تو ببر بالا، توی 10 تا مهارت اصلا ما به تو شاد بودن رو یاد میدیم. ببین اینا اشتباهه. چرا؟ چون این جلوی سیر تفکر و رشد انسان رو داره محدود میکنه. تو باید قاعده بگیریم، اینو یادمون بمونه از قرآن، ما باید از قرآن قاعده بگیریم. قاعده رو که یاد گرفتیم با توانمندی های تفکری و تعقلی خودمون شروع کنیم مهارت های پیاده سازی اون قاعده رو کشف کردن. چرا؟ چون بستر زندگی انسان ها با هم متفاوته. یا نه، یه انسان در شرایط مختلف قرار میگیره، نمیتونی با یه دستورالعمل همه جای کار، مثلا از این حرفا که میزنن عصبانی که میشه برو آب بخور. ببین خوبه ها، ولی خب آخه نمیشه که همجا بلند شه بره آب بخوره. خب باید این اینقدر درونش خلوه، این نشانه انسان مؤمن خلاقیت داشتن توی رفتاره. حالا این بحث شد، خیلی بحث نکته مهمی بود که اشاره کردم. ببینید یکی از ویژگی های مؤمن داشتن توی روایت ها اصطلاحش افشای سلامه. افشای سلام یعنی چی؟ یعنی این که شما تو موقعیت های مختلف بتونید تنوع سلام کردن داشته باشی. طالبش فکر کردین؟ چند مدل سلام بلدین؟ چجوری سلام میکنین؟ با آدم های مختلف بلدین تنوعی از سلام ها رو داشته باشین؟ سلامی که مثلا من با یه نامحرم دارم، با سلامی که مثلا با دوست صمیمیم دارم، با سلامی که به بچم میگم، با آیا اینا متفاوته؟ تمایزش چجوریه؟ ببین من میدونم که فقط باید آدم اهل سلام باشه، بله بله، حالا تو برو یاد بگیر افشای سلام رو. این خدا خواسته که انسان قوه تفکرش فعال بشه، وگرنه کاری نداشت قرآن رو یه جوری میگفت دستورالعمل، دستورالعمل ها 1-2-3 شماره میکرد، مهارتاشو میگفت. ما اگه به این سمت بریم در مواجهه با قرآن، قاعده ها رو به صورت بنیادی یاد بگیریم، در واقع داریم کاربردی ترین مطالب رو یاد میگیریم. من اگه بدونم شوه نفس یعنی این، یعنی یه عکس العمل هیجانی که انسان در برابر رفتارهای دیگران داره. فهمیدی؟ بله. حالا برو تو زندگی ببین در برابر دیگران کجا عکس العمل هات مبناش هیجان زدگی بوده. هیجان منظور این که یه رفتار احساسی، یه رفتاری که مبناش مبنای اینه که به من برخورده، یا نه من هیجان زده شدم خیلی دارم الکی ذوق میکنم. خب آدم مدیریت پیدا میکنه رو خودش. شناخت خود و درخواستم و تلاشم. بله، 2 دقیقه یعنی همین دیگه. 2 به اندازه‌ای که من خودم رو میشناسم، نیازم رو میفهمم، متناسب با اون نیاز برنامه دارم، رفعش رو از خدا میخوام، توجه هم به خداست. یعنی چی؟ یعنی قاعده هاش رو از خدا طلب میکنم، قاعده‌ای که خدا خواسته رو اجرا میکنم، من اون چیزی که دلم میخواد. پس تو سوره ممتحنه این بحث خیلی جالب مطرح میشه، انواع اقسام مشکلاتی که در اثر بین گفتیم تو جامعه دینی هستیم دیگه، توی چندین لایه شما میتونید سوره ها رو ببینید، از لایه فردی ببینید، از لایه حضور در اجتماع ببینید. خیلی این سوره سوره‌ایه که به صورت واضح انسان مؤمن رو چیکار میکنه؟ نهی میکنه از اینکه با کافر سر یک سفره بشینه، و این نهی کردنش رو خیلی جدی مطرح میکنه. تو آیات مختلف سوره شما خیلی سریع به این موضوع میرسید، و حالا بحثای دیگه‌ای که در مورد ازواج هستش و بحث زنانی که از مکه به مدینه میان و میخوان ایمان پیدا کنن و رسولی که اونها رو امتحان میکنه و خلاصه بحثای مختلفی توی سوره است. معلومه که فضا خیلی فضای چیه؟ فضای جامعه و حکومتیه، و انواع آسیب هایی که به واسطه زندگی اجتماعی در جمع های مؤمن ممکنه فرد رو گرفتار کنه، میاد مدل به مدلش رو مطرح میکنه. اما سوره بعدی که سوره چی هستش؟ سوره صف هستش. سوره صف سوره‌ایه که داره در مورد چی صحبت میکنه؟ سوره صف سوره‌ایه که میاد به ما یه موضوع خیلی مهم رو یادآوری میکنه، که انسان به اندازه‌ای که ایمان داره و باور داره در راه خدا باید مجاهدت کنه، و این مجاهدتشه که او رو در یک صفی از انسانهای مؤمن قرار میده. قرار گرفتن در صف مؤمنین به حرف نیست. لما تقولون ما لا تفعلون. انسان مؤمنی که حرفی میزنه که اهلش نیست، مسئولیتی میگیره که عرضشو نداره، کاری میگه میکنم که نمیتونه بکنه. باز نگاه کنید، دست گذاشته روی یه دونه موضوعی که خیلی آدم مبتلا بهه. چقدر کارهایی که آدم الکی قبول کرده، چقدر کارهایی که آدم خودش میدونه اهل اون کار نیست، فقط برای این که تو جامعه موقعیتشو از دست نده اون کار رو گرفته. این بنیا انسان رو از اون صف بنیان مرسوس خارج میکنه. این سوره هم تو ثواب قرائتش اومده که حالا به این سوره جالبه، به سوره عیسی هم توی روایت ها معروفه. هر کسی سوره عیسی را بخواند، حضرت عیسی مادامی که در دنیاست برای او صلوات و درود فرستاده و استغفار میکنه، و در روز قیامت رفیق حضرت عیسی است. خیلی این سوره ثواب قرائت جالبی داره. خب پس سوره صف هم میاد ما رو چیکار میکنه؟ یه موضوع خیلی مهم رو به ما یادآور میشه، اینکه حواسمون باشه کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. بدن آدم باید بلرزه از اینکه مقت، یعنی اون بزرگ، اون حالت مثل این میمونه که بیشترین حالت غضب. یعنی غضب وقتی میگیم خدا عصبانی نمیشه، خدا حال نداره که تغییر حال داشته باشه، نه. یعنی این که انسان چیزی بگه که در فعلش نیست، ادعایی بکنه که در وجودش نیست، این باعث میشه که خودش رو در یک مداری قرار بده که اون مدار به شدت انسان رو از رحمت الهی دور میکنه. خدا بعد اون طرفش آیه 4، خدا کیا رو دوست داره؟ ان الله یو، دقیقا میاد میگه اون مقتشو نشون میده، ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله. پس مبارزه، مجاهدت، وقتی بحث قتال، سوره مبارکه محمد صلی الله علیه رو با هم دیدیم قبلا، وقتی بحث قتال توی سوره مطرح میشه، در واقع داره از چی میگه؟ در واقع داره از نهایت مجاهدت میگه. فی سبیله صفن که انهم بنیان مرصوص. بعد بحث حضرت موسی مطرح میشه، انواع اقسام تحریف ها و انحراف ها، بحث حضرت عیسی رو مطرح میکنن. توی سوره خیلی آیاتش کوتاهه و خیلی سریع اصل مطلب میاد دست دادم که مشکل چیه. کافر نسبت به نور خدا وضعیتش وضعیت کرهه، بدش میاد، دوست نداره. و انسان مؤمن مورد تنفر انسان کافره. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. تو آیه قبلش هم بحث ولو کره الکافرون رو مطرح میکنه. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب. ببین اصلا راه خروج از عذاب، ورود به این تؤمنون بالله، آیه 11 تؤمنون بالله، راه نجات رو میخواد بگه. ایمان بیارید به خدا و رسول، رسول محورتون باشه. و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. اون آسیب هایی که بود اینجا داره میگه ببین اگه میخوای وارد از عذاب علیم خارج بشی، تو صف بنیان مرصوص موحدین باشی، چند تا کار بکن. یکی، ادعای بی خود نداشته باش، تو جامعه الکی مسئولیت نگیر بعد نتونی از پسش بر بیای. دوم، اهل چی باش؟ اهل این مدل ایمان باش، ایمانی که خدا داری و رسول داری. انحراف از رسول، انحراف از مسیر صف مؤمنینه. بعد جهاد کن. اموال و انفست رو برای چی میخوای؟ کی میتونه جهاد کنه؟ اونی که سوره حدید رو خوب خونده، اونی که باورش رو نسبت به دنیا محلی برای در واقع ساختن آخرت در نظر گرفته. وگرنه آدم نمیتونه جهاد کنه، مگه دیوانه است؟ کسی که تفکرش نسبت به دنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاسره، مگه دیوانه است که با نفس و اموالش بره وسط میدون جنگ؟ حالا گفتیم دیگه، قبلا قتال رو گفتیم، قتال فقط و مجاهدت فقط میدون رزم نظامی نیست، اون یکی از میدان هاست. گردن کفر رو باید تو بزنی. کفر هر جایی باشه، گفتمون راه نفوذ شیطانه. نظام تعلیم و تربیت تو اگه دست دنیای کفر باشه، تو بیچاره میشی. برای کم کم سند بیستی می نویسه، پشتوندش آیین نامه میده. تو حوزه سلامت اگه افسار خودت رو بدی دست دنیای کفر، به تو اجازه نمیده که حتی تو یه طب سنتی داشته باشی که بتونی علمی باهاش رفتار کنی. میگه نه، من اینو تایید نمی کنم. تو باید FDA اپروو از من، تو تاییدیه جهانی از من بگیری. من اصلا قبول نمی کنم این حرف تو رو. حالا هی بیا بهش برو ببین، اینها این جواب میده، اینم علمیش، اصلا علمی کار میکنه، قبولت نمی کنه. خیلی این حالا شما فکر کنید ساختارها رو تو همه اقتصادش همینه، اقتصاد ربوی بر مبنای ربا، راحت، خیلی راحت با ربا چکار میکنه؟ شیطان رو وارد زندگی آدم ها میکنه، سبک زندگی میده، الگوی خانواده. خانواده چیه؟ اونیه که ما تعریف میکنیم. تو خانواده پدر و مادر حق ندارن به بچه هاشون چیزی بگن، میتونن زنگ بزنن پلیس بیاد ببرشون. یعنی حتی اجازه، یعنی حتی تا این جا رو میخواد نفوذ کنه روابط بین آدم. بعد خیلی هم تو بوق و کرنا میکنه، خیلی هم شیک یه جوری جلوه میده که ببین ما چقدر منافع فرزندان رو در خانواده ها رعایت، چقدر ما مراقبیم، چقدر ما حکومت های خوبی هستیم. این دنیای کفره، به خاطر همین باید با همه یه وجود مقابلش ایستاد. این سوره میاد چیکار میکنه؟ تقویت مجاهدت رو به ما یاد میده که مجاهد شدن راهکاره چی هستش؟ راهکار قرار گرفتن در صفه مؤمنین هستش. من الان برمیگردم سوالات دوستان رو ببینم، یه دور اینو سوره ها رو سریع بگیم. سوره مبارکه جمعه هم بحث چی رو مطرح میکنه؟ سوره جمعه میدونیم موضوع تعلیم و تربیت توش خیلی مهمه، بحث تعلیم و تزکیه رو خیلی مطرح میکنه و اینکه اگر انسان بتونه کتاب رو به جای اینکه فقط با خودش حمل کنه، حمل کنه یعنی چی؟ یعنی من خیلی خوشحالم، وای من 10 دور تفسیر رو خوندم، حفظم شدم، احسنت احسنت، من همه کتاب های تدبر رو تا 10 تهش خوندم، ولی فکر کنم فقط باید بخونم، من نمیدونستم باید عمل کنم، که من فقط میخواستم بخونم، همچون خوندم بعد تو جامعه جلوه خوبی هم دارم. این خیلی آفتیه که آدم ها میل به چی پیدا میکنن؟ میل به این که فقط بدونن. به چه دردشون میخوره معلوم نیست، کجا میخوام استفاده کنم مهم نیست. کارش میشه چی؟ کارش میشه جمع کردن علم بدون عمل. هر جایی که انسان بین علم و عملش فاصله بیفته، این فاصله چی کار میکنه؟ این فاصله از همونجا فرد رو دچار شکست میکنه. من فهمیدم آقا سوره همزم اگه نخوندی، کلی من روش کار کردم، آفرین. تو زندگیت اگه برای همز و لمس برنامه عملی نداشته باشی، این چیزی که خوندی خیلی نه این که اینم میگه آخه یه آفتی داره. وقتی اینجوری آدم میگه یه دفعه یه انحرافی ایجاد میشه، خب پس ما نمیخونیم. نه، آدم نباید اینو بگه، باید بگه که ما میخونیم، اتفاقا بیشترم میخونیم، چون میخواییم بیشتر عمل کنیم. هیچ وقت این موضوع باعث نشه که ما از فضای یادگیری خودمونو خارج کنیم، چون پایه عمل یادگیریه. این فریب شیطانه، ولی از اون برم مراقب باشیم. چجور مراقبتی؟ بین علم و عملمون خیلی فاصله نیفته. اگه چیزی رو فهمیدیم در حد وسعمون انجام بدیم، اگه شبهه نفس رو فهمیدیم مراقبتمون رو بالا ببریم، اگه فهمیدیم بخل چیه حواسمون باشه، اگه فهمیدیم ریشه نفاق توی همین بخل هاست، آدم به اندازه‌ای که گرفتار بخل میشه دارای نفاق میشه، خب مراقبتم رو ببرم بالا. سوره جمعه در واقع میاد این موضوع رو به ما یادآور میشه که علم آموزی رو به قصد عمل بهش بپردازیم و اینطور نباشه که یادگیری علوم مختلف در ما فقط جنبه چی داشته باشه؟ جنبه یه پرستیژ اجتماعی. ببین من دکترم چقدر خوبه، اصلا یه وضعی پرستیژ داره اصلا خیلی. خب که چی؟ باهاش چه دردی رو دعوا کردی؟ چه مشکلی رو برطرف کردی؟ اگر انسان به با علم نخواد درون خودش و بیرون خودش رو اصلاح کنه، کم کم اون علمه هم براش جنبه چی پیدا میکنه؟ تفاخر و تکاسر. چند تا مقاله داری؟ مدرکت چیه؟ کدوم دانشگاه درس خوندی؟ اینا مهم میشه. به جای اینکه چی مهم بشه؟ تو که متخصص مثلا فلان رشته شدی، کدوم مشکل جامعه رو حل کردی؟ چه آگاهی رو در جامعه ایجاد کردی؟ متخصص شده بودی دیگه؟ این سوره جمعه است. خیلی هم جالب توجه از جهت اینکه انسان رو به اولا از یک طرف علم آموزی رو ارزشش رو میگه و اصلا میگه که ما کتاب رو فرستادیم برای اینکه شماها تعلیم پیدا کنید، ولی از اون طرف موضوع عمل رو هم توش به صورت پس یکی از آسیب هایی که انسان ها در جامعه های مؤمن گرفتارش میشن میل به علم بدون عمله. سوره مبارکه منافقون هم بحث چی رو مطرح میکنه؟ خب از اسمش مشخصه، بحث نفاق به صورت جدی توی این سوره مطرح میشه. آیات سوره هم خیلی جالبه، توی سابقه روایتش هم که حضرت رسول فرمودن که هر کس سوره منافقین رو بخونه از نفاق دور میشه، پس معلومه که واقعا نفاق رو چیکار میکنه، یعنی مزامین این سوره و پرداختن بهش نفاق رو از انسان بر میداره، که از همون آیه اول وقتی شروع میکنه از منافقون میگه، این موضوع توی لایه‌های مختلف مطرح میشه.
تا میرسیم میخوام یکی از آهان اینجا مثلا آیه 6 رو نگاه کنید، از آیه 5-6 بحث استغفار رو که مطرح میکنه در مورد کسایی میگه که سوا اون علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله. یه چیزایی هست که غفران و هدایت رو از انسان بر میداره، نه اینکه خدا با انسان مشکل داشته باشه، نه، اینو از انسان بر میداره. یعنی چی کار میکنه؟ یعنی مثل این میمونه وقتی که انسان فاسقه اصلا هدایت بهش نمی، مثل عایق دیدین، شما مثلا اصلا میگید پشت بمونه یه عایق خاصی زدیم، خب این عایق کارش چیه؟ کارش اینه که اجازه نفوذ آب باران رو نمیده. یه سری کارا هست مثل فسق، مثل همین نفاق، یه سری ویژگی ها که اگر تو هر کسی باشه او رو از خیرات چی کار میکنه؟ خیرات چیه؟ از هدایت، از استغفار، از اینها محرومش میکنه. و این محرومیت ها محرومیت های بزرگیه که انسان میکشه. فاسق رو تو آیه 7 توضیح میده، هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا. اینا مردم بدخواهی هستن که میگن بر اصحاب رسول انفاق نکنید، یعنی آدم هایی که نفاق دیگه، نفاق گفتیم کجاست؟ داخله، تو جامعه است. یعنی حتی ممکنه طرف به ظاهر مؤمنه دیگه، حتی ممکنه تو رده های بالای حکومتی هم باشه اما داره نفاقه، یه کاری میکنه عمل کردش یه جوریه که به جای این که مؤمنین رو تقویت کنه اتفاقا اونها رو تضعیفشون میکنه. منافقین فقه ندارن، علم عمیق نمیتونه پیدا کنه، هدایت نمیتونه پیدا کنه، خیلی چیزای عجیبی میگه. بعد میاد تو آیه 9 رو نگاه کنی، یا ایها الذین آمنو لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. یه اتفاق میفته، آدم های مؤمن به دلیل اینکه میپردازن به اموال و اولاد خودشون ذکر رو از دست میدن. این اتفاق بدیه که ریشه در چی داره؟ ریشه نفاق میشه کم کم. پرداختن، مشغول شدن، لا تلهکم از همون لحظه، یه پرداختنی که مبنای حق نداره. نمیگه خانواده هاتون رها کنید، نمیگه نسبت به اموالتون بی تفاوت باشید، نه، اتفاقا مؤمن باید خانواده خوب داشته باشه، اموال داشته باشه، چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره که مؤمنین دارایی هاشون رو خرج جامعهشون کنن؟ اما مؤمن باید این قاعده را هم بدونه که اموالش و اولادش نسبت به جامعه برتری ندارن، بلکه تو باید با اموال و اولادت به صفه مبارزه بیای. یعنی چی با اونا بیای؟ به انفسکم و اموالکم و اینها یعنی چی؟ یعنی با همه دارایی‌هات، با همه توان‌هات. یعنی اموال اگه داری باید خرج گسترش حکومت دینی بشه. خیلی اینا ایدئال به نظر میرسه، ولی خدا خیلی راحت مطرح میکنه. دوره امام زمان، مؤمنی که در دوره امام زمان زندگی میکنه، اینا ویژگی هاش از الان باید تمرین. ما خیلی باید خدا رو شاکر باشیم که در دوره زندگی میکنیم که داریم حکومت دینی رو تجربه میکنیم. این تجربه خیلی تجربه باشکوهیه. چرا؟ به خاطر اینکه به ما فرصت تمرین میده، به ما فرصت آماده سازی میده، به ما یاد میده که اصلا به ما مشکل رو نشون میده. نفاق رو در جامعه میبینیم، دشمن خارجی رو میبینیم، میبینیم که مؤمن بودن چقدر سخت میشه تو این شرایط. ولی خدا میگه این سوره ها رو بخون، در ابعاد مختلفی که سوره ها برات باز میکنه، که مهمترینش بحث همون توحیده، همون توحید که اگر توحید در انسان پا بگیره و محکم بشه دیگه هیچ کدوم از مسائل فردی، مسائل انحرافات خانوادگی، بیتفاوتی نسبت به جامعه اصلا امکان حضور در وجود فرد رو نداره. پس سوره منافقین هم در واقع میاد چیکار میکنه؟ میاد به انسان یادآوری میکنه که ببین تو صفت از اینا جداه، تو از اینا باید فاصله بگیری، تو نمیتونی با انسان فاسق خودتو شبیه هم کنی. اگه منافق بشی فقه در حقایق نمیتونی پیدا کنی، لایفقهون. اگه گرفتار اموال و اولاد بشی غافل میشی از ذکر خدا و انفقوا مما رزقناکم. دوباره اینجا بحث انفاق رو مطرح میکنه. اصلا انفاق یه سازوکاره. سازوکار چیه؟ سازوکاره جدا شدن انسان مؤمن از صف منافق و فاسق و غیر مجاهده. یعنی شما به اندازه که ما باید بریم واقعا رو موضوع انفاقمون کار کنیم، به اندازه انفاقهایی که داریم از اینا فاصله میگیریم. بله، تضعیف اصلا هر جایی که آدم مؤمنین رو تضعیف کنه خب داری در جهت نفاق انسان داره کار میکنه دیگه، نفاق شکاف ایجاد میکنه، همینطور هی میره جلو شکافا رو بیشتر میکنه، میره جلو مؤمنین رو نسبت به ولی جامعه بدبینتر میکنه. خب اینا کار چیه؟ کاریه که از روی نفاق شکل میگیره. تو سوره تقابون هم که خیلی قشنگه، این سوره خیلی آیات جالبی داره. موضوع اصلیش همون بحث خانواده است و اینکه حالا نگاه صحیح به خانواده باید چه شکلی باشه. اگر مصیبتی به انسان وارد میشه اون رو بهانه نکنه برای دور شدنش از خدا. آیه 11 بدونه که هر مصیبتی حتما توش اذن الهی بوده. و اگر این پس معلومه مصیبت یعنی اون چیزی که به انسان اصابت میکنه و نتیجه این اصابت یه درده، یه سختیه. آدم در اثر مصیبت نباید فقان کنه، بدون این به اذن خداست. و من یؤمن بالله یهد قلبهو، به اندازه که انسان باور داره که باور داره خدا رو و میدونه که خدا انسان رو در جامعه رها نکرده، چون تو جامعه های مؤمن ببین تا وقتی که کسی ادعای حکومت دینی نکنه، میگم دیگه ما تجربهش رو توی انقلاب داریم میبینیم دیگه، تا وقتی شما ادعای دین نکنی نه اون خارجی باید مشکلی داره. چرا؟ چون هرچی بخواین با هم دیگه شریکین دیگه، همه یه کار میکنیم، همه چپاول آدم ها، همه قارت، همه بیدین کردن، همه با هم یه کار دارن میکنن. به محض اینکه دین میاد وسط جبهه ها شکل میگیره، یه سری از بیرون بعدشون میاد. چرا منافع ما رو داری به خطر میندازی؟ چرا میخوای به آدم ها بگی که دنیا فقط لهو و لعب نیست؟ ما اصلا ساختار رو بر اساس لهو و لعب، این سیستم حکومت کفر دیگه، دنیا رو بر اساس تفاخر و تکاسر و لهو و لعب اصلا چیده؟ مگه چیز دیگه از این دنیا طلب میکنه؟ چرا میای میگی دنیا این نیست؟ چرا میگی باید ایمان به خدا باشه؟ چرا میخوای نور خدا در جامعه جریان پیدا کنه؟ خب نور خدا بیاد آدم ها خیلی چیزا رو میفهمن، فهم ها خیلی تغییر میکنه، آدم ها عمیق میشن، فقه پیدا میکنن. آره دیگه، جاه حکومت که دینی میشه همه از درون و بیرون میخوان بزنن اینو بیارنش پایین. مصیبت دیگه، انواع اصابت ها. مؤمن تو این صحنه ها چی میشه؟ مؤمن تو این صحنه ها هر چی میره جلو در مسیر خودش محکمتر میشه. بعد تو آیه 14 بحث ازواج و اولاد رو مطرح میکنه، میگه که اینها عدوون لکم. خیلی جالبه این عبارت. عبارت چی؟ عبارت این که ازواج و اولاد رو میگه عدوون لکم. تو بعضی سوره ها میگه فتنه، یه جا میگه عدو. یعنی چی؟ یعنی بده؟ یعنی ما ازواج و اولاد نداشته باشیم؟ نه، داره در نسبتش با جامعه و وظایف جامعه میگه. یعنی داره میگه اگر تو حواست فقط به اموال و اولاد و ازواج خودت باشه و اولویتت بشن اینها، چجوری میخوای مشکلات جامعه رو حل کنی؟ فَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو باید بتونی قوه عفو، یعنی بخشش، نادیده گرفتن خطاها. صف یعنی اینکه نه تنها خطا رو نادیده میگیری، بلکه دنبال چیزای مثبت هم تو وجود اون فرد میگردی. یعنی خطا رو نادیده گرفتی، گفتی ببین این که همش بد نیست، حالا اینجا یه اشتباهی کرده، مثبتش هم ببین، این چیزای مثبت هم داره. بعد تازه اینو که دیدی، اونو که نادیده گرفتی، این مثبتر هم که دیدی، حالا تغفرو یعنی چی؟ یعنی یه کاری میکنم که جبران بشه مشکلات اون آدم. یعنی انسان مؤمنی که سوره تغابن از آدم میخواد، یه انسانیه که در واقع نسبت خودش رو با اموال و اولاد و ازواجش مشخص کرده، نسبتش رو با جامعهش مشخص کرده، هیچ وقت خانوادش باعث این نمیشه که نسبت به رفع مشکلات جامعه بی تفاوت باشه، گوش شنوایی داره، اطاعت خوبی داره، آیه چند؟ آیه 16. انفاق میکنه، اهل بخششه، و من یوقش، اینجا دوباره همون شوه نفسه ای رو چکار میکنه؟ مطرح میکنه، موضوع قرض به خدا رو مطرح میکنه، که اینا هر کدومش خیلی مطالب جالب توجهی دارن. خب من فکر کنم تا اینجا رو نگه داریم، سوالات دوستان رو هم ببینیم، این دوتا سوره آخر رو هم انشالله فردا اگه عمری باشه بهش یه اشارهی داشته باشیم. خب یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ببخشید سوالاتون مون، من تا جایی که بتونم رو ببینم و بگم خدمتون. یه مفهوم اصلی در ذهنمون بود، خواهش میکنم. آره اینا مفاهیم، وقتی مفاهیم کی، اصلا ببینید خاصیت تعریف اینه، ما تو این جلسه ها قرار تعاریفمون اصلاح بشه. وقتی تعریف تغییر میکنه، همه چی پشتبندش به اندازه که شما بخواین تغییر میکنه. تعریف من نسبت به خانوادم تا امروز این بود که خانواده اولویته، جامعه هر اتفاقی توش افتاد مهم نیست، فقط خانواده من مهمه. نه، این تعریف قرآنی نیست. همونقدر که تو خانوادت مهمه، خانواده رسول هم مهمه. ببین ما توی خانواده بزرگتری زندگی میکنیم، یه داری رو رسول ساخته، یه خانواده ای رو رسول ایجاد کرده از مؤمنین در سراسر عالم. اگه تو غزه داره این اتفاق میفته، اونها جزئی از خانواده ما هستن. یعنی اگر من مؤمن باشم، همون جوری که برای خواهر و برادر خودم، اگر این اتفاق برای بچه خودم این اتفاق افتاده بود، برای و کاری که انجام میدادم رو در نسبت با اینها هم انجام میدم. این یعنی خانواده. خانواده که فقط همین محدودهی که من بهش میگم خانواده که نیست، این تعریفه. تعریف درست بشه، عمل کرد درست میشه، البته به اندازهی که بخواییم. کافر حتما بیرونی بود یا شامل کسانی میشه که تا دیروز، نه، کفر رو به این راحتی نمیشه به آدم ها نسبت داد. این که حالا یه نفر اهل نماز بوده ترک کرده رو نمیتونیم بگیم کافره، نه، شکلی نیست. کفر خیلی، اولا که ما اصلا در منطقه قضاوتشون نمیتونیم باشیم، چون مثل این میمونه که من الان نماز میخونم ولی غیبت هم میکنم، چه فرقی داره؟ اونم یه حکم رو انجام نمیده، منم یه حکم رو انجام نمیدم. به خاطر همین اینا رو توی جامعه دینی بهشون میگن ضعیف الایمان، یعنی کسایی که بخشی از دین رو به هر دلیلی نمیتونه اجرا کنه. اگر قاعده برادری در جامعه حکم فرما بشه، خیلی از مشکلاتی که ما فکر میکنیم آدم ها از دین خارج شدن، اصلا رنگش عوض میشه، تغییر میکنه. حالا اینا خودش تو قاعده های حکومت دینی خیلی جای بحث و گفتگو داره دیگه، طبق نظام سیستم قرآنی. در مقابل فرد مؤمن چه برخوردی باید داشته باشه؟ نمیدونم این سوالتون ناظر به کدوم بخشه، ببخشید این واضح نیست برام الان. بله، ما فقط نباید حمل کننده باشیم، حمل و تورات نباید باشه آدم. کتاب ها رو از این ور به اون ور کشیدن کفایت نمی کنه. کتاب ها رو باید بخونیم و بکشیم با خودمون، اما توش بحث عمل رو هم جدی بگیریم. به اندازه عمله که انسان دریافت داره. آیا عدم همنشینی و ارتباط که در ارتباط با کافران سوره ممتحنه مطرح شد در مورد همنشینی با افرادی که مسلمان هست؟ ولی نه، اینطوری نیست. ببینید، روابطی که بین آدم ها تو جامعه مؤمنینه باید تحت قاعده احکام شرعی باشه. یعنی چی؟ اگر من برادرم، خواهرم، نمیدونم، از اقوامم، از دوستانم کسی هست که مثلا فرض کنید نسبت به یه سری از احکام بی تفاوته، خب مهمانی داره که تو اون مهمانی گناه اتفاق میفته، من در اون حد باید ارتباطم قطع کنم، نه اینکه کلن دیگه اونو بذارمش کنار. که خب اگه بذاری کنار چجوری آدم ها اصلاح بشن؟ چجوری با آدم ها خوبی رو ببینن؟ این ارتباطه باید ذیل قوانین الهی باشه. همین، ترد توش نداره. شما فقط کسی رو ترد میکنی که به کفرش مطمئن باشی، کافر باشه. کافر باشه یعنی چی؟ یعنی اومده برای این که فقط زندگی دنیایی رو گسترش بده. نسبت به حالا کافر خودش تعریف داره دیگه، وقتی هم این شکلی میشه اینا میشن بحثای حکومتی. ببینید، یه بار ما داریم تو لایه فردی حرف میزنیم، یه بار تو بحث حکومتیه. ولی جامعه است که تشخیص میده الان این کافره یا نیست، الان باید با آمریکا مبارزه کرد یا نکرد، این تشخیصش با ولیه. تو روابط بین آدم ها، روابط فردی و خانوادگی و تو سطح اجتماع، آدم باید گوش به فرمان ولی و احکام شرعی باشه. بعد اینجوری خیلی هم راحت میشه. فلان مدل عروسی خب من نباید برم، از نظر شرعی اجازه بخواد عروسی برادرم باشه، عروسی خواهرم باشه، نباید برم. اما این به معنی قطع ارتباطه؟ یعنی من شما رو دیگه کاری باهاتون ندارم، اصلا برید، شما کافرید؟ نه، من اجازه ندارم اینجوری. جایی که اجازه دارم ارتباطم رو حفظ میکنم، جایی هم که نباید برم نمیرم. خب اینم که فکر کنم گفتیم. خداوند علمهای بدون عمل ما رو انشاءالله. بله، امیدواریم که آره، واقعا مباحث کتاب، یعنی این سوره ها خیلی مباحث فوق‌العاده‌ایه و خیلی لازمه که ما روشون تمرکز داشته باشیم و خیلی بهشون بپردازیم. انشاءالله که خدا به همگی ما توفیقات روزافزون بده و ما به برکت خوندن سوره های مسبحات و یادگیری این نظامی که توی این 10 تا سوره هست، توی اون 4 تا بودی که مطرح شد، انشاءالله هر روز و هر روز بیش از قبل مؤمن بشیم، ایمانمون از حالت ضعیف خارج بشه و ضعفش برداشته بشه و تقویت بشه. به واسطه تقویت ایمان مجاهدت‌های ما رنگ و بوی تازه‌ای پیدا کنه، جدی‌تر بشه. انشاءالله که هیچ بهانه‌ای باعث این نشه که ما خودمون رو بخوایم از صف مؤمنین و مجاهدت‌های مؤمنانه خارج کنیم و امیدوار هستیم که هر روز در جوامع مؤمن شاهد توسعه ایمان باشیم و ما هم تو این مسیر وظیفه خودمون رو انجام بدیم. خب خیلی ممنون از همراهی دوستان، انشاءالله که همگی در این ساعات پایانی و روزهای پایانی از ماه مبارک رمضان یک بار دیگه همه برنامه‌های خودمون، زندگی خودمون رو مرور کنیم، چک کنیم، برنامه‌هامون رو محکم کنیم تا انشاءالله در مسیر حق قرار بگیریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شوه نفس رو هم عرض کردیم، اون عکس العمل هایی هستش که انسان در مواجهه با دیگران براش ایجاد میشه در برابر حالا نقص ها و کاستی هایی که در مواجهاتش با دیگران میبینه، عکس العمل میخواد نشون بده. عصبانی میشه، ناراحت میشه، نمیدونم، پرخوش میکنه، به خودش اجازه میده که چیزی بگه. اینا همه ذیل شوه نفسه. شوه نفس باید مدیریت بشه، یوق بخوره. خب خیلی ممنون از همراهیتون، انشالله که خدا به همه ما توفیقات روز افسون بده. سلام عرض میکنیم خدمت سکا خانم ادیب که تا دقایق دیگر با مباحث کتاب امت انشالله در خدمت دوستان خواهند بود. امیدواریم که همگی ما کتاب امت رو خوب بشناسیم که زیباترین کتاب هستی هستش و امیدواریم که عمل کننده به تک تک آیات و سوره ها باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خیلی التماس دعا، انشاءالله فردا با بقیه سوره ها در خدمت بزرگواران باشیم. خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار.